پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها.
با درودی گرم و صمیمانه از فاصله‌های دور و نزدیک به یکایک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، در هر سوی این دهکده زیبای جهانی که شنونده رادیو پیام دوست هستید، براتون آرزوی سلامتی، ایمنی، سربلندی و بهروزی داریم و امیدواریم با دلی پر از امید و قدم‌های استوار روز خوبی رو سپری کنید. نوشین هستم و همراه با همکارانم پیام دوست امروز دوشنبه 9 تیر ماه از تابستان 1399 خورشیدی برابر با 29 ماه ژوئن 2020 میلادی رو تقدیم شما می‌کنیم. این روزها با هم در خانه و گزیده‌های از یک سخنرانی برنامه‌هایی هستند که در پیام دوست امروز خواهیم شنید. امیدوارم از همراهی با اونها لذت ببرید. و چون همیشه منتظر پیام‌های شما هستیم، با ایمیل، تلفن و یا از طریق شبکه‌های اجتماعی و همینطور صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی بهائی www.persianbahaimedia.org با ما در تماس باشید و نظرها، پیشنهادها، پرسش‌ها و انتقادهایی که در مورد برنامه‌ها دارید مطرح کنید. و برای اطلاعات راه‌های تماس با رادیو پیام دوست، اطلاعات برنامه‌های رادیو پیام دوست و همینطور پادکست برنامه‌ها، حتما سری به صفحه تارنمای ما بزنید و این اطلاعات رو جستجو کنید. این صدا، صدای رادیو پیام دوست. از شما دعوت می‌کنم با برنامه‌های امروز با ما همراه باشید. و ما این روزهای امروز گزارشی است از سایت سرویس خبری جامعه جهانی بهائی با عنوان دوران بحران، نقش ویژه معلمان را آشکار ساخته است. گزارش کوتاهی که در این روزهای ناآرام و پر اضطراب و رویارویی با چالش‌ها و مشکلات بسیار، با خودش کلی امید و دلگرمی و اطمینان برمغان میاره. بانگی جمهوری آفریقای مرکزی. دسترسی محدود به اینترنت در برخی از مناطق دنیا مانعی برای ادامه تدریس رسمی در دوران همگیری بیماری کرونا نشده است. مدارس محلی الهام گرفته از آموزه‌های بهائی در این مناطق راه‌های خلاقی برای تطبیق با شرایط کنونی و پاسخگویی به نیازهای آموزشی دانش آموزانشان یافتند. جودی کال موکوله از بنیاد ناهید و هوشنگ اهدیه که حامی مدارس محلی در جمهوری آفریقای مرکزی است میگوید این مدارس ثمره تلاش مردم محلی، والدین و معلمین به منظور فراهم آوردن سطح بالای آموزش برای کودکان است. این مدارس عناصر معنوی و آکادمیک را با هم میآمیزد و کودکان را با هدف مشارکت در پیشرفت اجتماعیشان تربیت می کند. این مدارس از نزدیک با زندگی جامعه پیوند خوردند و از جمله مؤسساتی بودند که در این شرایط خاص نقش مهمی در کمک به مردم ایفا کردند. در نقاط دیگر خانواده‌ها منابعشان را برای کمک به معلمین مدارس محلی در اختیار قرار دادند تا مدارس بتوانند در این دوران سخت اقتصادی به فعالیت خود ادامه دهند. برای مثال در مالاوی والدین محصولات مزارع خود را با معلمین سهیم شدند. برخی از خانواده‌ها داوطلبانه روی زمین‌های زراعی معلمین کار می‌کنند تا معلمین بتوانند به تدریس کلاس‌ها بپردازند. در کالچینی در بنگال غربی از ایالت هند، اعتماد میان والدین و معلمین به خارج از محیط کلاس نیز بست یافته است. وقتی یک سازمان به دنبال داوطلبانی برای توزیع مواد غذایی میان روستاییان بود، ساکنین روستا خواستار این شدند که معلمین مدارس محلی این نقش را بر عهده بگیرند، زیرا معتقد بودند آنها با رعایت انصاف این وظیفه را انجام خواهند داد. ماچا سانا کویجام که در یکی از مدارس محلی در لانگتال در مانیپور هند کار می کند می گوید آموزه های بهایی به ما می گوید که یکی از بزرگترین خدماتی که می توانیم انجام دهیم تعلیم و تربیت کودکان است. والدین از فداکاری معلمین به خصوص در شرایط فعلی آگاهند. معلمینی که با فداکاری به آموزش علمی و معنوی کودکان مشغول هستند تا فرزندان ما به خوبی تربیت شوند و این جهان را روشنی بخشند. و متن کامل این گزارش رو میتونید در سایت سرویس خبری جامعه جهانی بهایی news.persian.org ملاحظه کنید. شنوندگان عزیز، وقت اون رسیده که با بخش تازه از مجموعه با هم در خانه از رادیو پیام دوست همراه باشیم.
ساکن ایرانم هستیم.
ساکن استان گیلانم.
از تهران.
از کشور استرالیا.
من از تهران هستم.
از آلمان.
من در ویرجینیا شمالی در آمریکا هستم.
تو کشور ترکیه هستم.
من در استرالیا زندگی میکنم.
ما ترکیه شهر دنیزدی زندگی میکنم.
من در کانادا زندگی میکنم.
ساکن کشور ایتالیا.
ایران. ساکن تهران هستم.
توی آفریقای جنوبی الان توی قرنطینه.
از تهران.
من در ویرجینیا آمریکا زندگی میکنم.
تو دنیزدی ترکیه زندگی میکنم.
من ساکن امریکا هستم.
در مریلند زندگی میکنم.
به هر روی من شهروند این جهانم که در گوشه در این سیاره خاکی زندگی میکنم.
کوروش فروغی هستم و قصد داریم با یک قسمت دیگه از پادکست با هم در خانه در این روزهای قرنطینه با شما عزیزان شنونده باشیم. یادآور بشم پیام‌هایی که خواهید شنید تماماً به صورت خانگی ضبط شده و ممکن است کیفیت مطلوب برخوردار نباشه. خب اگه آماده این بریم و دقایق رو به شنیدن نظرات و پیشنهادات تعدادی از فارسی زبان‌ها از سراسر دنیا بشینیم.
سلام، خسته نباشین. من ساکن امریکا هستم. خب من معمولا همیشه برای خودم هزار تا کار جور میکنم، بعد همیشه منتظر بودم که یه وقتی یه ذره سرم خلوت بشه که یه کاری بکنم. البته من هنوز کارم میکنم، خیلی قرنطینه رو احساس نکردم، اما همین که دوستامو نمیتونم ببینم سخته. من فکر میکنم ارتباطات انسانیم خیلی بالاتر رفته. فکر میکنم که اتفاقا قرنطینه باعث شده که بیشتر بتونم به خودم نگاه بکنم و به ارتباطاتم با دیگران. تقریبا هر روز یکی دوتا از این ویدیو کالا با 4-5 از دوستام دارم، با خانوادم دارم و راجع به خیلی چیزا با هم صحبت میکنیم که قبلا اصلا فرصتش نبود و خیلی زیاد نمیتونستیم اینطوری با هم ارتباط برقرار بکنیم و خیلی خوشحالم که اینطوره. من دیروز که فکر کردم که ممکن چند روز یکمی بیشتر توی خونه باشم، با خودم فکر کردم که یه لایو اینستاگرام بسازم که امروز دفعه اولش رو انجام دادم و یه مهمون داشتم و خوشبختانه بازخورد خوبی داشت و امیدوارم بتونم از این کارا بیشتر بکنم. دوستام ازن خواهش کردن که جلسه شعرخوانی بذارم که احتمالا این کار رو هم انجام میدم. بازم میگم که میشه اتفاقا ارتباطاتو بیشتر کرد. به هر حال خیلی از ما فاصله های زیادی داریم که خیلی وقتا با هم دوست داشتیم با هم دیگه ارتباط داشته باشیم، اما خیلی ارتباطات کوتاه در دنیای سری و در واقع شرایط سخت بوده. اما الان میتونیم اینا رو گسترش بدیم، جلسات آنلاین بذاریم، مهمونی بذاریم، با هم دور هم جمع بشیم، همه چای داشته باشیم، با هم چای بخوریم، حرف بزنیم، در واقع باعث اتفاقا توسعه بیشتر ارتباطمون بشیم. با هم کتاب بخونیم، کتابا رو با هم تحلیل کنیم، فیلم ببینیم، فیلما رو تحلیل کنیم، راجع به مسائلی که همیشه وجود داشته با هم صحبت بکنیم، اینطوری ارتباطات بالاتری داشته باشیم. مرسی که من رو هم شرکت دادین و روزتون خوش.
با سلام و احترام، من دانشجو هستم و ساکن کشور ایتالیا، یکی از در واقع مراکز اصلی بحران بیماری کووید 19 در اروپا. در ایام قرنطینه بیشتر مشغول درسم هستم، برای اینکه خب درسامون به صورت آنلاین ادامه داره چون بقیه فعالیت‌های اجتماعیمون عملاً دیگه متوقف شده. مهمترین دغدغه‌هایی که دارم به هر حال در سطح در واقع در وهله اول سلامتی خانواده و دوستانم هستش، در چه در ایران چه در ایتالیا و یا چه در کشورهای دیگه، و یک نگرانی از ادامه این وضعیت و در واقع بحران و وضعیت معیشتی افراد کم بضاعت و بی بضاعتی که در همه جا هست، چه در ایران چه در خارج از ایران، و اینکه تأثیراتی که این بحران در سطوح مختلف به وجود خواهد آورد، یعنی در واقع تأثیرات روانیش، تأثیرات اجتماعیش، تأثیرات اقتصادیش، تأثیرات فرهنگی و تأثیرات دیگه. اگه بخوام بهم بگم که چی کار میتونیم بکنیم، شاید یکم سخته برای اینکه خب شرایط خیلی محدودیه، ولی به نظر من میشه به جای این که ما باز تولید ترس کنیم با انتشارات اخباری که خب هر روزه همه میشنون از در واقع شبکه‌های خبری، به جای کپی پیست کردن اینها تولید محتواهای امیدساز کنیم، در واقع پیغام‌های امیدبخش به انسان‌ها بدیم، از طریق شنیدن، از طریق همین در واقع مجاری ارتباطات مجازی و کسانی که میشناسیم، از طریق همین تلفن، از طریق اپلیکیشن ها کنارشون باشیم، بشنویم، گوش بدیم بهشون که احساس تنهایی نکنن، احساس نزدیکی کنن به هم دیگه. و دعوت از همه برای بازاندیشی. بازاندیشی در باب تعاریف انسان این عصر از زندگی، تعاریفی که داشتیم، تعریفمون از محیط زیست، تعریفمون از سبک زندگی و اندیشیدن به اون سبکی که داشتیم، به مصرفگرایی ها، به بی‌اعتمادی ها، به فردگرایی ها و توجه به رسالت آدمی، به مفهوم آدمی و به مفهوم زندگی. با تشکر.
وقت همه عزیزان بخیر. من جو تیموری هستم، کارشناس ارشد روانشناسی. این جلسه میخوایم کمی در رابطه با شرایط زوجین و مشکلاتی که ممکنه داشته باشن صحبت کنیم. خب مطمئنا در حال حاضر شرایط ایجاد شده که هر کدوم از زوجین دچار چالش‌های احساسی، اقتصادی و خانوادگی هم میشن. اینجا میخوایم کمی صحبت کنیم که چطور میتونیم این چالش‌ها رو یه مقداری کمترشون بکنیم. ببینید، در حال حاضر یکی از مسائلی که وجود داره بین زوجین تمیزی و رعایت بهداشت هستش. توی این موارد خوبه که در کنار هم زوجین صحبت بکنن و درخواستهاشون رو بیان کنن، یا حتی میتونید در کنار هم قوانینی رو برای این جریان بگذارید. خانم ها، آقایون نمیدونن شما چی میخواید، برای همین بهترین حالت اینه که درخواستتون رو شفاف بیان کنید و در کنار هم قوانینی رو برای این جریان وضع کنید که کمتر باعث ناراحتی حتی خودتون بشه، چه برسه به طرف مقابلتون. یکی دیگه از مسائلی که هست بحث مسائل مالیه، که خب اکثرا آقایون درگیر این جریان هستن. آقایون هم خوبه که در این مورد با همسرشون صحبت کنه. مطمئنن همسر شما رو درک میکنه، اما تا زمانی که بیان نکنید هیچی حل نمیشه. میتونید با هم راجع به این مورد هم صحبت بکنید و برنامه ریزی کنید واسه هزینه ها و خرج هاتون، و این برنامه ریزی هست که میتونه کمک بکنه که شرایط مالی شما و درگیری فکریتون یه خورده بهتر بشه. ببینید، الان همه ما چیزی که زیاد داریم وقته. در کنار هم بشینید و با هم در رابطه با مشکلات و ناراحتی هایی که داشتید و وقت نداشتید راجبش صحبت بکنید حرف بزنید. بشینید با هم حتی برای روزهای بعدتون برنامه ریزی کنید. ببینید چه کارهایی رو میتونید انجام بدید یا میخواید انجام بدید. حتی یکی از کارهایی که میتونید بکنید اینه که در کنار هم ببینید شرایطی که پیش اومده چه معایب و مزایایی رو برای شما داشته. منظورم فقط تو روابط دو نفره خودتونه، نه مسائل دیگه، نه بحث مسائل اقتصادی هست، نه بحث روابط اجتماعیتون. چه معایب و مزایایی موندن تو خونه براتون داشته و چه کمکی کرده یا چه سختی داشته برای ارتباط دو نفره شما. صحبت کردن میتونه توی روابط شما کمک کننده باشه، اما خیلی مهمه که بتونید توی این لحظه ها هم با خودتون و هم با همسرتون صادق باشید. واقعا
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این با کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سری دیگر نوشت. از کجای این باور آمد که گفت، گر رود سر بر نگردد سر نمشت. گل به کاری از دل گل گل برآوریم،
سرنوشت. یکی دیگه از مسائلی که هست، سعی کنیم ساعت‌های خوابمون رو تنظیم کنیم. نمیگم مثل گذشته اگه ساعت 7 صبح بیدار می‌شدی، الان هم 7 صبح بیدار شو، نه الان 9 صبح بیدار شو. ولی الان هم میتونیم تنظیم کنیم تا بهتر بشه روند زندگیمون. ببینید ساعت‌های خواب اگر نامتعارف باشه میتونه روی تنظیم هورمون‌های بدن تأثیر داشته باشه. و این بی‌نظمی توی هورمون‌ها هستش که ما رو دچار خستگی، بی‌حوصلگی و حتی عصبی‌ترمون می‌کنه. خوبه در این شرایط یکم بیشتر حواسمون به خودمون و روابطمون با همسرمون باشه. امیدوارم که همه روزهای بهتری رو بتونیم پشت سر بگذاریم. روز همه عزیزان خوش.
کجایی باور آمد که گر رود سر بر نگردد سر چه سرد و سخت زیباست موج این دریا گرد و سر گذاشته سر نوشتت سر گذاشته.
الان تو این اوضاع قرنطینه چه کار میکنی؟ چه دغدغه هایی داری؟
با روش ها و شیوه مختصر میکنم که خودم رو سرگرم بکنم. از اونجا که کارم ماهیتش آنلاین هست، خب یه تایمی رو برای کارم میذارم، یه تایمی هم برای بازی و سرگرم کردن بچه ها، فعالیت های آموزشیشون، رسیدگی به درسشون، بعد دیدن فیلم و انیمیشن در کنار اعضای خانواده، موسیقی، ورزش،
مطالعه، پازل،
شیرینی پزی، چیزهای مختلف، فعالیت های اینجوری هست برای سرگرم.
دغدغه چی داری؟
دغدغم یکی بحث سلامت خودم و اعضای خانوادمه و خب یه مقدار استرسی که هر سری از خونه بیرون میرم بعدش که مراجعت میکنم به خونه دارم و همینطور اقوام و بستگان نزدیک، بخصوص افرادی که میدونم حالا با خاطر وضعیت های خاصی که دارن آسیب پذیر هستن. این یه ذره فکرم رو مشغول میکنه. و یکی هم پیشرفت درسی بچه ها و اینکه خب این در قرنطینه باعث عقب موندنشون شده از روند عادی درسیشون.
البته خب دغدغه اینی که اخشاری که پسندازی تو زندگی ندارن و روزمزدی کار میکنن، این هم خیلی فکر برای مشغول میکنه که اگر این روند بخواد
طولانی
باشه خیلی آسیب پذیر میکنه
زندگی. آره،
حالا بکنی چه کار میشه کرد؟ حالا هم برای این اخشاری که آسیب پذیرترن، همین که چطور اگر این روند ادامه پیدا بکنه که ظاهرن هم حالا ادامه پیدا خواهد کرد مدتی، ارتباطاتی که خب با خانواده‌های زیادی رو داشتیم،
آره دوستی.
چطور دوستان، آره چجوری اینو میشه حفظ کرد؟ نمی کمی اگر راهکاری داشتی، تجربه داشتی؟
یکیش که همین استفاده از این ابزارهای ارتباط جمعی آنلاین هستی، مثلا این واتساپ، اسکایپ، هنگاوت، که بشه اون روابط رو حالا چه تصویری چه صوتی ادامه داد. مثلا کاری که بچه‌ها دارن انجام میدن روزانه، خب مثلا با دوستاشون در تماس هستن، حرف میزنن، درد دل میکنن، قصه میگن، بازی میکنن، حتی مثلا میره تو اتاقش با اسباب بازیاشو میچینه، اونم بر دوستش اسباب بازیاش چیده با هم بازی میکنن. و خب این ما میتونیم تو روابط در اشل بزرگتر، آدم بزرگان میتونیم همین کار رو انجام بدیم.
آره در حسد حالا یه بحرانه، بکنم بعد یه کم فکر کرد که چطور میشه اینو به راه حل هایی که خب تا حالا تجربه شو نه ما داشتیم نه هیچ کسی دیگه در عالم انسانی ظاهرن این تجربه رو
نداشته.
تو این دوران نداشته، کنم تجربه خوبی بشه کسب کرد.
ساکن ایران هستم. در مورد اینکه شرایط قرنطینه چجوری بوده و احوالاتمون در قرنطینه، اینکه خوب بوده، من راضی بودم برای اولین بار مدت 35 روز 40 روز کنار خانواده بودم، همه اعضای خانواده کنار همدیگه بودیم، گرچه که نشد با اقوام دیدنی کنیم بریم بیایم، ولی همین که کنار خانواده بودم خوب بود. تأثیراتی که در تفکر من داشت اینکه قدر لحظاتمون رو بدونیم، قدر در کنار همدیگر دیگه بودن رو بدونیم، اینکه همدیگر رو در آغوش میگرفتیم، میبوسیدیم، دست میدادیم. این دست دادنی که اصلا شاید هیچ موقع به نظرمون نمیومد ولی مهم بود، میتونستیم از این طریق محبتمون رو نسبت به همدیگه ابراز کنیم، احساساتمون رد و بدل میشد. یکی دیگه این شکرگزاری هست، اینکه سعدی میگه در هر نفسی که برو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرزاد، پس در هر نفسی دو نعمت موجود و بر هر نعمت شکری واجب. شکر گذار باشیم، شکر لحظاتی که هست، اینکه امنیت داریم، اینکه آزادی داریم، این خیلی شکر گذاری می خواد، ولی ما هیچ موقع بهش توجه نکردیم. برای اولین بار بشریت به عنوان یک خانواده درگیر یک بلای واحد شد و باعث شد هیچ که نگه که این مشکل مال ما نیست، همه رو تقریبا در فکر فرو برد. با تمام وجود احساس کردیم که بنی آدم اعضای یک فکرن. برای اولین بار تو این چند دهه لذت هوای پاک رو بردیم، احساس کردیم که طبیعت داره نفس راحتی میکشه. همه به خاطر ترس از مرگ تلنگری خوردن و به خودشون اومدن. تعداد از زندانیای سیاسی عقیدتی آزاد شدن و به هر حال این یه نعمتی بود برای کسایی که آزاد شدن و خانواده هاشون. شاید ما هم یه ذره به فکر فرو رفتیم که حال اون عزیزان رو بفهمیم، اسیر شدیم، در صورتی که توی فضای خیلی خوبی کنار خانواده بودیم، ولی حس اونا رو شاید یه ذره بیشتر فهمیدیم که توی فضای دربسته با نبود امکانات و به هر حال برای اولین بار شاید یه ذره بیشتر به فکر فرو رفتیم. آدم ها با همدیگه مهربون‌تر شدن، نظافت شخصی خورده اهمیت بیشتری مورد به اهمیت بیشتری قرار گرفت، یعنی مردم یه ذره بیشتر رعایت کردن، کاری که شاید قبلا باید می‌کردیم الان یه ذره بیشتر و شدیدتر انجام شد و آدم ها با همدیگه مهربون‌تر شدن. جهان متوجه شد که یه ویروسی میتونه بشریت رو نابود کنه و باعث شد فکر کنیم که فخر و غرور نکنیم. بلا فقیر و غنی حالیش نمیشه، فرق نمیکنه براش که تو فقیری یا غنی، اگر بیاد همه رو میتونه مبتلا کنه و یعنی بلای همگیر بود به هر حال. در این حالی که شاید این تفکر برای همه ما به وجود بیاد که این همه ظلمی که تو جهان یعنی علی خصوص در ایران اتفاق افتاد به نوعی گریبانگیر همه میتونه باشه، یه سری از افراد از تحصیل محروم شدن و مجبور شدن درسشون رو به شکل آنلاین بخونن، ولی الان کل دنیا مجبور شد که این اتفاق براش بیفته. اونایی که به هر حال مسندای بالاتر و واسه خودشون انتخاب کرده بودن، اونا هم به نوعی دچار مشکلاتی شدن. پس میتونه در تفکر ما تفکر عمیق‌تری در ما به وجود بیاره و گذار باشیم.
شنوندگان گرامی، امیدوارم تجارب و نظراتی که شنیدین براتون مفید بوده باشه و خوشحال میشیم اگه شما هم تجربه و یا سوالی دارین در @persianbmscontact در تلگرام با ما در میون بذارین. همچنین یادآور میشم که امکان شنیدن برنامه ها رو از تارنما، تلگرام و ساند کلاود پرژن بی ام اس هم دارین. راستی فراموش نکنین که میتونین پادکست برنامه ها رو از همه پادگیرا دنبال کنین و اگه خوشتون اومد به ما امتیاز بدین. به امید روزهایی پر از سلامتی و شادی با هم در خانه میمانیم. تهیه شده در پرژن BMS.
برنامه را از مجموعه با هم در خانه شنیدیم. در ادامه برنامه های امروز یادآوری کنم که آدرس ایمیل ما هست info@persianbms.org شماره تلفن ما 001-703-671-828-88 و شماره واتساپ ما هست 001-240-560-2414. تا بخش بعدی برنامه های امروز رادیو پیام دوست با هم به قطعه موسیقی گوش کنیم.
باز تو از کوچه ما گذشتی، باز کمی دور این خانه گشتی، تا هوا ناگهان تازه تر شد، دنیا از قدم های تو با خبر شد. من که سر خورده و خسته بودم، در این خانه آهسته بودم، شبم با تو رنگ سر شد. سمان چشم تو
در برنامه امروز گزیده‌های از یک سخنرانی از رادیو پیام دوست، بخش سوم یا بخش پایانی گزیده‌های از سخنرانی دکتر فریدون جواهری رو میشنویم با عنوان تعصب مانعی بزرگ در راه پیشرفت. همونطور که حتما آشنایی دارید، دکتر فریدون جواهری پژوهشگر مسائل اجتماعی هستند و برای سالها به عنوان مشاور ارشد سازمان ملل در زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی در کشورهای مختلف فعالیت کردند و این سخنرانی را در 22 همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران ایراد کردند. قبل از این که گوش هوش بدیم به سخنان دکتر فریدون جواهری، یادآوری کنم که این برنامه بازپخش خواهد بود.
تعصبات متاسفانه مذهبی و غیر مذهبی در اکثر نقاط عالم ریشه دوونده. شما امروز به اخبار گوش بدید، اکثر مصیباتی که دست ما هست، عالم بشر باش روبروست، اگر تجزیه تحلیل بکنید میبینید ریشهش تعصب هست. بنابراین ریشه کن کردن تعصب مهارت میخواد، یک نوع تعهد میخواد و خیلی فداکاری میخواد و کار ساده‌ای هم نیست. برای این هست که نظمی که میخواد ضامن سعادت آینده بشر باشه باید یکی از اصولش ریشه‌کن کردن تعصبات باشه. وضع قوانین مثلا در مورد کمک به ریشه‌کن کردن تعصبات البته خیلی مفید هست، خیلی هم مؤثر بوده، ولی تجربه بهائیان نشون میده که به مراتب بیش از وضع قوانین مسائل دیگری لازم هست که تعصب کم کم به مرور ریشه کن بشه. حالا من میخوام خدمتتون تجربه بهائی ها رو در مقابل، انصافا میشه گفت یکی از شدیدترین مبغضانه ترین تعصبات مذهبی در دنیا بهائی ها باش روبرو بودن و چطور هست که حضرت بهاءالله از یک طرف تعالیمی رو فرمودن که برای ایجاد تعصب در آینده جلوگیری بشه و از طرف دیگه با الهام گرفتن از این اصول بهایی ها در ایران چطور تونستند وقتی که در ایران حضرت بهاءالله ظهور کردن، همینطور که میدونید تعداد زیادی از مردم از هر طبقه و از هر پیشینه مذهبی غیر مذهبی، علما، افراد معمولی، شهری، روستایی، زن، مرد، مسیحی، زردشتی، کلیمی، مسلمان، همه بهایی شدند. بنابراین نمیشه گفت که شما ببینید جامعه بهایی رو که همه اینا وارد اون جامعه شدن مجسم بکنید، ببینید که چه مشکلی داشتن با ریشه‌کن کردن تعصب و چطور اینها رو تونستند به مرور، اگر هم ریشه‌کن نشده بالکل، به یک حد بسیار ضعیف، زیادی ضعیف شده. اینا رو میخواستم خدمتتون عرض کنم. پس منبع الهام بهایی ها برای ریشه‌کن کردن تعصب وحدت عالم انسانی، یگانگی نوع بشر هست که حضرت بهاءالله می‌فرمایند. و اعتقاد جامعه بر این اصل استوار است که تنها محبت و نوع دوستی میتونه بر تاریکی جهل و تعصب غلبه بکنه. این هم یک محور اصلی به اصطلاح خط مشی بهایان بوده است. حضرت عبدالبها می‌فرمایند محبت نور است در هر خانه بتابد و عداوت ظلمت است در هر کاشانه لانه نماید. پس راه ریشه‌کن کردن تعصب، تعصب بیشتر داشتن نیست، حتی انتقاد از تعصب هم نیست. قابلیت این هست که انسان بتونه در قلبش کسی رو که تعصب نسبت بهش داره، بدبینی نسبت بهش داره، دوست داشته باشه. معیاری رو که حضرت بهاءالله برای بهایی ها تعیین کردن، معیار تعیین فرمودن و هر بهایی هم سعی میکنه بهش برسه، ولی هر فردی طبیعتاً درجات مختلف داره، معیار این است که حتی بیگانه را آشنا شمارید و دشمن را دوست انگارید. این حربه اصلی در هم شکستن تعصبات است.
همچنان با رادیو پیام دوست همراهی می‌کنید. بعد از لحظات موسیقی ادامه برنامه گزیده‌های از یک سخنرانی رو با هم دنبال خواهیم کرد.
در این کلاس‌های درس اخلاق‌هایی که خدمتتون عرض کردم امروز صبح، در کلاس‌های جوانان، در کلاس‌های بزرگسالان، در جامعه بهائی در ایران، خیلی خیلی سعی می‌شد که عادات مرسومه ای رو که ما در اجتماع میدیدیم اینها بررسی بشه و اگر بویی ازش میامد. من یادم خودم کلاس درس اخلاق میرفتم، معلم درس اخلاقمون یکی از عادتهاش این بود که میگفت که خب چی گذشت این هفته گذشته، شما در کلاساتون معلماتون چی گفتند. چند دفعه که این تکرار شد و مسئله پیش نیامد، ولی این معلم بازم میپرسید، من با خودم فکر کردم که ایشون که میشنوه چی گذشت و حرفی هم نمیزد، چرا مرتب میپرسن. ولی چند هفته که گذشت دیدم گه گداری مسائل پیش میاد که ایشون لازمش این هست که ببینن که پسرم یا دخترم شما ببین. این یکی از اتفاقاتی که برای خود من افتاد این بود که دیدم معلمم یک اظهار نظری کرد راجع به یه شاگردی که ایرانی بود، ولی به حالت توهین نسبت عرب دادن رو بهش داد و من خودم فقط فهمیدم که این کار زشت و بی‌معنی بود، ولی نفهمیدم چرا کرد. بعد معلم این رو به توجه ما آورد که ببینید اینها ریشه های تعصب در جامعه ماست و بهایی ها ما باید خیلی خیلی مواظب باشیم. منظورم این است که معلمین، پدر مادرها خیلی مواظب بودن که اگر اصطلاحاتی ما در زبان فارسی داریم که همتون آشنا هستید، من به خاطرم میاد ولی حتی ذکرش به نظر من صحیح نیست، شوخی های خیلی ناجوری در اون جامعه مد بود که هر کدوم از اینها خودآگاه یا ناخودآگاه یه نوع تعصب رو بالا پر میداد. چقدر مواظب بودن تا اینها از جامعه ریشه کن بشه. وقتی این عده بهایی شدن، به جامعه بهایی وارد شدن، ازدواج بین اقوام مختلف یا ادیان مختلف که در ایران مرسوم نبود باعث شد که رواج پیدا بکنه و این ازدواج ها نزدیکی بین زردشتی و مسلمان که هر دو بهایی شده بودند پیش آورد و این چقدر باعث رفع بسیاری از تعصبات شد. وقتی احبای عزیز ایران به خارج سفر کردند و یا برای تحصیل یا برای مهاجرت و با عقیده یگانگی نوع بشر با نژادهای مختلف ازدواج کردن، این باعث شد که قوایی که به اصطلاح و قابلیت‌های جامعه برای رفع تبعیض نژادی زیاد بشه. این افراد هستند. جامعه هم این محیط سازنده رو به وجود آورد. مؤسسات وظیفه‌شون این هست که برای شکوفا شدن استعدادهای افراد بیشتر از طریق برنامه‌های آموزشی کمک می‌کنند. بنابراین هر کدوم از مشارکت کنندگان این نقشه‌های جامعه بهایی، افراد، جامعه و مؤسسات، نقش خودشون رو برای رفع تعصب بازی می‌کنند. برای کمک به رفع تعصب در خارج از جامعه هم بیشتر بهایی‌ها دوباره در سطح فرد یا جمع سعی می‌کنند با مشارکت در گفتمان‌هایی که به منظور رفع تعصبات هست مشارکت بکنند. جامعه جهانی در سطح بین‌المللی، ممالک در سطح ملی و افراد احبا در سطح محلی. منظور از ذکر اینها خدای نکرده این نیست که جامعه بهایی ادعای کمال داره، ولی جامعه بهایی ایمان داره و تجربه عملی داره که رفع تعصبات امکان پذیر هست. تعصب مانع پیشرفت هست، ولی رفعش هم کاری است که از دست بشر بر میاد، ولی به شرط اینکه به این کار تعهد بدیم. چرا که رفع تعصبات مذهبی، عرض کردم با تعصب مذهبی، رهبران دینی که تعصب مذهبی به وجود آوردند متوجه گناه بزرگش نیستند که با این کار بسیاری از مردم دنیا را از دین هم زده کردند و باعث شدند که دین حتی نقشی در پیشرفت بشر بازی نکنه. بنابراین اگر ما میخواییم بشر پیشرفت بکنه، نقش بشر باید مجدداً زنده بشه. برای اون کار رفع تعصبات بسیار لازم. این است که امیدوارم هر کدوم از ماها بعد از مشارکت در این کنفرانس خیلی آماده تر و مجهزتر بتونیم زندگی خودمون رو بازبینی بکنیم، عادتها و مراسمی رو که از جامعه بزرگتر گرفتیم امتحان بکنیم و ببینیم اگر خدای نکرده بوی تعصب میاد، این رو بدونیم که واقعا این وظیفه رو داریم که ازش بپرهیزیم. قربان و محبت شما.
شنوندگان عزیز، اگر شما از کاربران فعال شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، اینستاگرام، ساوند کلاود و تلگرام هستید، میتونید برنامه‌های رادیو پیام دوست رو زیر اسم Persian BMS دنبال بکنید و با ما در تماس باشید. البته توجه داشته باشید که آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست @PersianBMSContact. وقت خداحافظی است، چرا که برنامه‌های این دوشنبه ما هم در همین جا به پایان میرسه. همراه با بهنام، مسئول فنی و البته تمامی همکارانم در بخش تولید رادیو پیام دوست با همگی شما خداحافظی میکنیم. تا روزی دیگر و برنامه‌ای دیگر، شاد و پایدار و پیروز باشید.
بشه.